سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، معرفی برخی نامزدان کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با استقبال برخی چهره ها و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان روبرو شده. از این میان معرفی مایکل والتس برای نامزدی به عنوان مشاور امنیتی ملی قصر سفید که در چارچوب ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان وظیفه اجرا کرده مورد استقبال قرار گرفته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با استقبال از معرفی مایکل والتس برای نامزدی به مقام مشاوریت امنیتی ملی آمریکا در صفحه ایکس توییتر سابق از او به عنوان یک چهره هوشیار و استوار یاد کرده که به گفته او در جنگ افغانستان آزمایش شده و شجاعانه خدمت کرده است. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اداره توسعه بین المللی امریکا USAID میگوید که میزان سالانه تولید قالین در افغانستان از بیش از 1 میلیون متر مربع به بیش از 3 میلیون متر مربع افزایش یافته است. اینها در خبرنامه دیروز در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق گفت که عواید سالانه قالین هم به 330 میلیون دلار رسیده است. خبرنامه افزوده که بیش از 1 میلیون نفر از جمله 90% زنان در حال حاضر در صنعت و کاروبار قالین مصروفند. در این باره هم گزارش داریم که در جریان برنامه پیشکش می شود. کنفرانس ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در باکو پایتخت آذربایجان برای کمتر از 2 هفته ادامه خواهد یافت. ملل متحد می گوید 198 کشور اشتراک کننده در این کنفرانس مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی خواهند کرد. ملل متحد با آغاز این کنفرانس به روز دوشنبه گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که از تغییر اقلیم به شدت آسیب دیده و امکانات خیلی اندک برای مقابله با آثار این تغییر در اختیار دارد. پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، سیلاب ها و خشکسالی از آثار بارز تغییر اقلیم در افغانستان پنداشته می شود. و در حالی که وزیر خارجه جدید اسرائیل از پیشرفت مشخص در تلاش‌ها برای خاتمه جنگ با حزب الله لبنان خبر می‌دهد، سخنگوی این حزب که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان هراس‌افغان شناخته می‌شود، می‌گوید که هنوز پیشنهاد رسمی درباره آتش‌بس دریافت نکرده و آماده است در صورت نیاز به جنگ طولانی ادامه دهد. حکومت ایالات متحده از چندین ماه به این سو برای آتش‌بس در منطقه تلاش کرده. گزارش‌ها می‌رسانند که آموس هوکشتاین نماینده ویژه آمریکا برای منطقه قرار است در روزهای آینده بار دیگر وارد شرق میانه شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه معرفی برخی نامزدان کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با استقبال برخی چهره ها و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان روبرو شده. یک مقام طالبان در بخش محیط زیست گفته که افغانستان برای مقابله با تغییرات اقلیمی به حمایت جهان نیاز دارد. یک اداره ایالات متحده از افزایش تولید قالین در افغانستان خبر می دهد. برخی از زنان که در بخش تولید قالین در این کشور مشغولند چی می گویند؟
مشکلاتی است که فعلا دسترسی به بازارهای بین المللی بسیار کم است و خصوص در قسمت کمپانیایی که زنان است.
تولیدات قالین زیاد است، اما باید به خانمایی که متشبث هستند در بخش قالین مستقیم حمایت صورت بگیرد.
و در بحث 25 دقیقه
این در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در پی چیست و طالبان با در نظر داشت رابط نزدیک با اسلام آباد از این چی میخواهند؟
این بحث در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. نامزدی مایکل والتس به عنوان مشاور امنیت ملی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده عکس‌العمل‌های زیادی را در پی داشته است. از این میان برخی چهره‌ها و جبهه‌های مخالف طالبان از معرفی او در این سمت استقبال کردند. این که چرا در گزارش حمید حکیمی می‌شنویم.
معرفی برخی نامزدان کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا با استقبال برخی چهره ها و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان روبرو شده است. از این میان معرفی مایکل والتس برای نامزدی به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در چارچوب ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان وظیفه اجرا کرده مورد استقبال قرار گرفته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با استقبال از معرفی مایکل والتس برای نامزدی به مقام مشاوریت امنیت ملی آمریکا در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق از او به عنوان یک چهره هوشیار و استوار یاد کرده که به گفته او در جنگ افغانستان آزمایش شده و شجاعانه خدمت کرده است. طالبان تا به حال واکنشی به این موضوع نشان ندادند، اما پیش از این وزارت خارجه طالبان گفته بود امیدوار است اداره جدید ایالات متحده گامهای عملگرایانه بردارد تا در روابط میان افغانستان و ایالات متحده پیشرفت ملموسی ایجاد شود. سمی سادات رئیس یک جبهه مخالف طالبان موسوم به متحدی افغانستان و یکی از فرماندهان ارشد اردوی منحل شده افغانستان از معرفی والتس استقبال کرده و امروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است و مرد است که شانه به شانه با سربازان آمریکایی و افغان در مبارزه با تروریسم در میدانهای جنگ افغانستان وظیفه اجرا کرده است. سادات معرفی والتس برای آینده امیدوار کننده خوانده و برای طالبان یک خبر بد خوانده است. علی میثم نظری رئیس روابط خارجی یک جبهه مخالف مسلح طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان هم امروز در صفحه ایکس خود نوشته است حمایت بدریغ والتس از مردم افغانستان به ویژه این جبهه بر تعهد و به دوستی پایدار بین ایالات متحده و افغانستان و تعهد قوی او برای مبارزه با تروریست‌های بین‌المللی تأکید می‌کند. مایکل والتس عضو کنگرس آمریکا و نامزد مشاوریت امنیت ملی کاخ سفید نزدیک به 3 هفته پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 19 سپتامبر 2021 در جلسه در پیوند به خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در بخشی از سخنانش خطاب به لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و برخی مقامهای رهبری نظامی این کشور گفت
پنشیر گرفته شده است. صادقانه بگویم همین حالا که ما صحبت میکنیم آنان را با سلاح‌ها و تجهیزات لعنتی خودمان سلاخی میکنند. متحدان ما در حال سلاخی شدن هستند.
سید طیب جواد سفیر نظام جمهوری مخلوی افغانستان در واشنگتن، مسکو و لندن نیز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق از پیشینه مبارزه والتس با تروریسم در افغانستان و حمایتش از آموزش دختران و خانواده های نظامیان پیشینی افغان یاد کرده است. مایکل والتس عضو کنگرس آمریکا در زمان ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان فرماندهی یک توله نیروهای ویژه آمریکا را در افغانستان به عهده داشت. او همچنان در سال 2014 کتابی را زیر عنوان دیپلمات سلحشور نبردهای کلاسبز از واشنگتن تا افغانستان نوشته است. والتس در ماه جنوری سال 2025 در اداره رئیس جمهور منتخب آمریکا به فعالیت آغاز خواهد کرد.
حمید حکیمی گزارش می‌داد. اینجا رادیو آزادی است. همین حال محمد اسحاق اطمر استاد پوانتون و کارشناس مسائل سیاسی در جرمنی در برنامه با ماست. اطمر صاحب سلام، خوش آمدین. حضور احتمالی منتقدان طالبان در کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به چی معناست به نظر شما؟
تشکر فنو صاحب، سلام بر شما و به بیننده عزیز. ببینین حال بسیار زود است که ما قضاوت میکنیم. درست است که آقای والتس یکی از گونه سربازای قوای نظامی امریکا و مخصوصا کسی که مستقیماً مسئولیت یک بخش نظامی را در مقابل طالبان در افغانستان داشته. ای تقریبا 27 سال در خدمت نظامی بود و بعد از هم از ایالت فلوریدا به کانگرس را یافته و واقعا هم که یکی از منتقدین حکومت بایدن بود و همیشه اینا را در مورد خروج پرغوغا و آشوب و پراشوب از افغانستان انتقاد کرده. ولی ای که ما توقع داشته باشیم یا دوستایی که در قسمت زیاد خوشبین هستند، این خوشبینی قبل از وقت است، بخاطر از اینکه سیاست های بیرونی امریکا توسط رئیس جمهور امریکا تعیین نمیشه، بلکه این توسط ادارات پالیسی ساز و استراتژی ساز یا استراتژی میکرهای خود امریکا در عقب وزارت خارجه، پنتاگون، استخبارات امریکا ساخته میشه. بیشتر تمرکز رئیس جمهور امریکا روی برنامه های داخلیش است که از جمله مثلا سر مسئله سرمایه‌گذاری، سر مسئله مهاجرت، سر مسئله کار و اینی موارد است. بر صورت ایران ما دور از فکر نمیتونیم بگذاریم که گویا سیاست خارجی امریکا در مورد افغانستان به همین حالت دوام پیدا کنه. یقینا که منافع امریکا در نظر خواهد بود و منافع کشورهایی که در اینجا شریک امریکا هستن هم مورد نظر خواهد بود. ولی رفتن
تشکر سپاس از شما، ببخشید حرفتان قطع کردم. آقای اطمر، سوهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در گفتگو با خبرگزاری NHK ژاپن گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا بیشتر مرد عمل به نظر میرسه. چی فکر میکنین شما با توجه به اظهارات قبلی آقای ترامپ درباره افغانستان و طالبان، سیاست امریکا در قبال افغانستان و در قبال حکومت طالبان با آغاز به کار اداره جدید امریکا به رهبری دونالد ترامپ چگونه رقم خواهد خورد، چقدر تغییر خواهد کرد؟
طبیعی است که آقای ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتی خود بعضی موارد در مورد افغانستان اظهار نظر کردند و ولی شرایط امروز منطقه با 5 سال پیش یا 10 سال پیش یا 3 سال پیش تغییر خورده. امروز رقیبای خود امریکا در منطقه موجود است و هر عمل امریکا را در منطقه اونا شدیدن زیر نظر داره. تا اینکه یک تفاهم کلی بین خود امریکا و کشورهایی که در منطقه منافع دارند به وجود نیاید، ما احتمال تغییر کم میبینم. ولی بر صورت امریکا علاقمند است که اوضاع افغانستان دقیق زیر نظر داشته باشه و چنانچه هم اکنون هم اینا دارن و هدف از اونا ایست که طرح‌گری یا مثلا راس افغانی از افغانستان منافع امریکا را تهدید نکنه و یا به کشورهای دنیا اینا خطر را متوجه نسازن. این تشویش کلی از اوناست. این که دوباره امریکا از سر دموکراسی در افغانستان فکر بکنه، از سر حقوق بشر یا مثلا آوردن امون نرم های بشری، انتخابات، آزادی و این چیزا، ما فکر میکنم یعنوز دو سطح امریکا به افغانستان نزدیک نیست که سر روزو مسائلی که 25 سال پیش فکر میکن عالی فکر کنه. امریکایی ها کوشش ای را دارن که افغانستان زیر نظر داشته باشن تا ای که کدام خطر از اینا متوجهشان نباشه.
سپاس است به شما از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با محمد اسحاق اطمر، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
پنج و چارده دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه را داریم. یک مقام طالبان در بخش محیط زیست گفته که افغانستان برای مقابله با تغییرات اقلیمی به حمایت جهان ضرورت دارد. موتی الحق خالص در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره تاثیرات تغییر اقلیم در افغانستان توضیحات داده. هیئت طالبان برای نخستین بار بعد از برگشتشان به قدرت در کنفرانس ملل متحد در باره تغییر اقلیم در باکو اشتراک کرده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مطیع الحق خالص رئیس اداره ملی محیط زیست در حکومت طالبان میگوید افغانستان برای مبارزه با تاثیرات تغییر اقلیم و کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارد. افغانستان در سالهای اخیر از این تأثیرات مانند بارانهای نابهنگام، خشکسالی دوامدار، سیلابها و پایین رفتن سطح آبهای زیر زمین آسیب دیده است. یک ارزیابی ملل متحد میگوید افغانستان از جمله 6 کشور است که از تأثیرات تغییر اقلیم به شدت آسیب دیدند و این کشور برای مبارزه با تأثیرات تغییر اقلیم امکانات خیلی اندک دارد. آقای خالص در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس در حاشیه کنفرانس کاپ 29 در باکو ابراز خرسندی کرده که از نمایندگان حکومت طالبان برای اشتراک در این اجلاس دعوت شده است.
بعد از حاکمیت امارت اسلامی ما به نمایندگی از افغانها در سه کنفرانس گذشته COP26, COP27 و COP28 حضور نداشتیم، ولی اینجای خرسندی است که ما اینجا آمده ایم و پیام مردم افغانستان را با همه طرف ها و جهانیان شریک می سازیم.
مناطق شمال افغانستان در بهار امسال شاهد بارانهای شدید بود که سیلابهای مدهش به دنبال داشت و بیش از 300 نفر را به کام مرگ فرستاد. بررسی های کارشناسان محیط زیست نشان می دهد که میزان این بارش ها در مقایسه با 40 سال گذشته 25% افزایش داشت. آقای خالص می گوید که حکومت طالبان برای جلوگیری از خسارات تغییر اقلیم یک برنامه ملی روی دست دارد و می افزاید که اهداف این برنامه در چند ماه آینده تجدید خواهد شد. او می گوید افغانستان امکانات وسیع تولید برق از انرژی باد و آفتاب را دارد، ولی برای بازسازی تأسیسات و حمایت جهانیان نیازمند است. مطیع الحق خالص در پاسخ به این پرسش که تغییرات اقلیم نسبت به مردان و زنان بیشتر آسیب می رساند گفت که اقلیم مرز نمی شناسد و به اطفال، زنان، مردان، حیوانات و نباتات یکسان آسیب می رساند. چون افغانستان زیر حاکمیت طالبان در مسئله حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان با انتقادهای بین المللی شدید روبروست، حکومت طالبان تا کنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است و به همین ملحوظ اشتراک حکومت طالبان در گرد همویی های بین المللی دشوار است. ولی ایوانا دیپلیج، کارشناس تغییر اقلیم در پوانتون کامبریج انگلستان میگوید حکومت های بسیاری به این اجلاس ملل متحد دعوت شدند که سوابق سیاسی چندان خوبی ندارند، ولی اشتراک آنها ناگزیر است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که طالبان میگویند که امنیت را در تمام افغانستان برقرار کردند، جبهات ضد طالبان گفتند که در یک ماه 36 حمله انجام دادند. در این باره گزارش مفصلی داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده میگوید تولید سالانه قالین در افغانستان است 1.1 میلیون متر مربع به 3.3 میلیون متر مربع افزایش یافته. این اداره روز گذشته در اکس توییتر سابق نوشت که ارزش این تولید به حدود 330 میلیون دلار رسیده. شماری از تولید کنندگان قالین از مشکلات در بخش تهیه مواد خام و پروسس قالین شکایت میکنند و درباره عدم دسترسیشان به بازارهای بین المللی نگرانند. گزارش در این مورد.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID در افغانستان از افزایش تولید سالانه قالین در این کشور خبر داده است. این اداره بر روز دوشنبه 11 نوامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود گفته که تولید سالانه قالین در این کشور از 101 میلیون متر مربع به 303 میلیون متر مربع افزایش یافته است. این اداره همچنان نگاشته است که ارزش این تولید نیز به حدود 330 میلیون دلار رسیده است. به اساس گزارش USAID، این صنعت در حال حاضر حدود 102 میلیون شغل تمام وقت را که 90% از این شغل در اختیار زنان قرار دارد. USAID تاکید می کند که سرمایه گذاریش در صنعت قالین افغانستان از طریق برنامه اسیبا تولید سالانه را افزایش داده است. در این حال شماری از تولید کنندگان قالین در افغانستان هم تایید می کنند که از سوی برنامه اسیبا در بخش تولید و آموزش حرفه قالین بافی با آنان همکاری شده است. اما این تولید کنندگان در کنار خرسندی از بهتر شدن تولید از مشکلات در بخش صادرات و فروش قالین نگران هستند. نوریا نجفی زاده که در بخش تولید قالین در ولایت بلخ فعالیت می کند با رادیو آزادی گفت:
برنامه اسیبا حمایت کرده شرکت های ما را در بخش کارآموزی برای خانم ها معاش پرداخت کردن. مشکلاتی است که فعلا دسترسی به بازارهای بین المللی بسیار کم است، بخصوص در قسمت کمپانی هایی که زنانه است.
شبنم یک تولید کننده دیگر قالین در بلخ با ارائه مشکلات مشابه خواهان حمایت متشبثین قالین شد.
تولیدات قالین زیاد است، اما باید به خانمایی که متشبث هستند در بخش قالین مستقیم حمایت صورت بگیره و یک بازار یا یک نمایشگاه بین المللی ایجاد شود تا ما بدونیم که تحت فشار بازار باشیم، تحت فشارش تجار باشیم، خود ما مستقیم وارد بازار محصول خود بتوانیم ببریم و همچنان بتوانیم یگان نوآوری یا محصولات خود داشته باشیم.
حاجی لال محمد یکی از تولید کنندگان و فروشندگان قالین در کابل میگوید امسال فروشات قالین نظر به گذشته بهتر شده است.
دنخوی اخچه، قرقین، میمنه، شورتیپا، مدار شریف و کل جای بافت است. شکر الحمدلله بسیار خوب است. فروشات خارجی داره هم داخلی داره.
در این حال نور محمد نوری معاون هیئت مدیره اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین در افغانستان میگوید در دو رابع امسال به ارزش بیش از 8 میلیون دلار قالین به بیرون از کشور صادر شده است.
سال 1402 میلیون متر مربع صادرات داشتیم. در رابع اول سال 1403 در حدود 570 متر مربع البته ما صادرات داشتیم. سال 1401 79% از سریع که پاکستان صادرات صورت می گرفت. در رابع اول سال 1403 نشان می دهد 1% از طریق پاکستان صورت گرفته صادرات. 49% از خود افغانستان صادرات صورت گرفته.
با گفته نوری با شمول پاکستان و ترکیه قالین افغانستان به 30 کشور جهان صادر شده و در بخش بافندگی قالین و گلیم 90% خانم ها سهم داشته و در خانه ها توسط زنان بافته می شود. قالین یکی از تولیدات مهم و مشهور افغانستان است که بر اساس معلومات اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین در حال حاضر در 22 ولایت افغانستان بافته می شود و بیشترین تولید در ولایت های سمت شمال افغانستان صورت گرفته و به بازارهای جهانی عرضه می شود.
برقراری امنیت سرتاسری یکی از ادعاهای مهم طالبان در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان بوده، اما برخی از مردم طالبان را به ناکامی در این زمینه متهم میکنند. دو گروه ضد طالبان هم هر از گاهی ادعا میکنند که حملات را علیه طالبان در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند. به باور شماری از کارشناسان امنیتی، رفتارهای نادرست طالبان بر اوضاع امنیتی تأثیر گذار بوده است. بیشتر در این گزارش مفصل جاوید فیضی.
طالبان بارها مدعی برقراری امنیت سرتاسری در افغانستان شدند، اما گروه‌های ضد طالبان هر از گاه مدعی حملات مسلحانه بر افراد طالبان شدند. دو جبهه مخالف طالبان ادعا کردند که در یک ماه گذشته 36 حمله را علیه طالبان در نقاط مختلف افغانستان از جمله در کابل انجام دادند. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان از 12 اکتبر تا 11 نوامبر در شبکه ایکس توییتر سابق ادعای 23 حمله و جبهه موسوم به آزادی افغانستان از 12 اکتبر تا 7 نوامبر ادعای 13 حمله علیه نیروهای طالبان را کردند. طالبان تاکنون درباره بسیاری از این ادعاها واکنش نشان ندادند و رادیو آزادی هم نمیتواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. اما به تاریخ 30 میزان سال روان جبهه آزادی افغانستان در خبرنامه گفت که بخش نظامی میدان هوایی کابل را مورد حملات اپراتیوی قرار داده و تلفات شدید جانی و خسارات مالی به طالبان وارد کرده است. در خبرنامه این جبهه گفته شده بود که این عملیات 10 دقیقه دوام داشت و افرادش که جبهه آنها را مبارزان آزادی خطاب کرده پس از انجام عملیات ساحه را ترک کردند. یک منبع طالبان بدون افشای نامش در آن وقت به رادیو آزادی گفته بود که 2 راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شده، اما به گفته منبع تلفات در پی نداشته است. در کنار این شاخه خراسان داعش هم مسئولیت حملات مرگ را در مناطق مختلف افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت پذیرفتند، اما طالبان مدعی‌اند که شاخه خراسان داعش را تضعیف کردند. دیدگاه‌ها در مورد امنیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان متفاوت است. شماری از شهروندان افغانستان طالبان را به ناتوانی در برقراری امنیت سرتاسری متهم می‌کنند. یک باشنده شهر کابل که به دلیل نگرانی‌های امنیتی خواست نامش در گزارش گرفته نشود و صدایش هم تغییر داده شود، بر رادیو آزادی میگوید که طالبان در تامین امنیت ناکام ماندند.
از وقتی که طالبان کابل گرفت یا افغانستان گرفت، مردم خوشنود به این بود شاید امنیت برقرار شد و مردم دیگه شاهد انفجارات و انتحارهای زیاد افغانستان در داخل افغانستان مخصوصا در کابل نباشه، اما متاسفانه یک خیال بیش نبود و شاید انفجارهای بودیم که بازم خانواده‌های افغانستان با گلیم غم نشاند.
برخی از حملات هم در افغانستان صورت می‌گیرد که هیچ گروه مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد. به گونه مثال به تاریخ 2 عقرب انفجار در بازار لیلامی نزدیک سینما پامیر شهر کابل رخ داد که در نتیجه آن شماری از افراد ملکی کشته و زخمی شدند، اما تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. یک باشنده دیگر کابل هم از وضعیت امنیتی نگران است. او هم خواست که نامش گرفته نشود و صدایش تغییر داده شود.
صدای راکت و صدای بعض دهاری‌ها شنیده میشه زمانی که از مقامات دولتی پرسنل میشه، میگن که دیگ بخار ترقیده یا تایر موتر است، این تو صدا هست و تشویش نکنین. گروه هایی هستن که حمله میکنن، وضعیت کابل را نامن میکنن، دیگه مردم در کل امنیت نداره.
اما یک باشنده دیگر کابل که اونیز خواست نامش در گزارش گرفتن نشود و صدایش هم تغییر داده شود، بر رادیو آزادی گفت که امنیت در همه جا تامین است.
به خاطر چقدر رفتن، به خاطر سیاحت میره و اونجا شبها روز دیر میکنه، یعنی مشکل نداره. به خاطر که امنیت برقرار هستن و مردم میتواند که در شب و در روز بتانه که جای بره، در کل مردم از امنیت برخوردار هستند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله آنها به پرسش های رادیو آزادی برای تبصره در مورد نگرانی مردم از تامین امنیت تا تهیه این گزارش پاسخ ندادند. اما وزارت داخله طالبان اخیراً با انتشار ویدیوهای در شبکه های اجتماعی از آغاز فعالیت گشت زنی های موتورسایکل سواران برای تامین امنیت خبر داده است. قبلا حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در گفتگوی با رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان ادعا کرده بود که در 3 سال گذشته امنیت برقرار شده که با گفته او در نیم قرن گذشته بی‌سابقه بوده است. گزارش سازمان ملل متحد که به تاریخ 17 سپتامبر منتشر شد نشان می‌دهد که رویدادهای امنیتی در افغانستان طی 3 ماه گذشته 53% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از 14 ماه می تا 31 ماه جولای سال جاری بیش از 2100 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. این سازمان در همین گزارشش همچنان تایید کرده که 2 جبهه مخالف طالبان، یعنی جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان، تا کنون کنترل بر مناطق خاص نداشتند، اما دست کم 73 حمله را علیه طالبان انجام دادند. برخی از کارشناسان امنیتی به این باورند که طالبان با سیاست‌های نادرست خود به مردم انگیزه مقابله دادند. جنرال محمد رادمنش سخنگوی پیشین وزارت دفاع جمهوری ساقط شده و از منتقدان طالبان میگوید که فقر، بیکاری و محدودیت‌های شدید مدنی باعث ظهور گروه‌های مقاومت شده است.
عملیات متعدد کنونی علیه طالبان در 22 ولایت کشور ناشی از فشارهای مرعوب کننده طالبان است که هر روز به مردم افغانستان جرأت مقابله را تعاطی می‌کنند. فکر کنم که مردم افغانستان دیگر حامی طالبان نخواهد بود و چالش های عدیده دیگر در انتظار رژیم طالبان است.
اما اسحاق اطمر کارشناس امور سیاسی مستقر در آلمان به این باور است که امنیت نسبی در مقایسه با دوره جمهوری مخلوع بهبود یافته، ولی مردم همچنان احساس امنیت نمی کنند.
من فکر می کنم که اگر ما در مجموع طور بحث بکنیم که
آیا یک امنیت نسبی موجود است یا خیر؟ بله، امنیت نسبی موجود است، ولی این امنیت به معنای این نیست که تا آخر این امنیت به مشکل بانه و دیگه ای که نیروهای مخالف طالبا هم رزگاه عملیات میکنند که سبب افزایش اینمی حوادث و اینمی مرگ و میرها در بین مردم ملکی میشن.
در همین حال گزارش های بین المللی نیز نشان می دهند که افغانستان همچنان با تهدید تروریسم و نبود صلح روبرو است. انستیتیوت اقتصاد و صلح اخیراً گفته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان از کمترین میزان صلح در منطقه جنوب آسیا برخوردار است.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. پیش از نشر بحث 25 دقیقه فشرده خبرها. معرفی برخی نامزدان کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با استقبال برخی چهره ها و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان روبرو شده است. از این میان معرفی مایکل والتس برای نامزدی به عنوان مشاور امنیت ملی قصر سفید که در چارچوب ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان وظیفه اجرا کرده مورد استقبال قرار گرفته است. مؤسسه ماینپوکی هلوتراست میگوید که فعلا بیش از 65 کیلومتر مربع از مناطق افغانستان آلوده به ماین است و این در حال است که تقریبا 2 سال پیش در پایان سال 2022 این مناطق 53 کیلومتر مربع بود. اداره توسعه بین المللی ایالات متحده میگوید که میزان سالانه تولید قالین در افغانستان است بیش از 1 میلیون متر مربع و بیش از 3 میلیون متر مربع افزایش یافته است. کنفرانس ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در باکو پایتخت آذربایجان ادامه دارد. ملل متحد میگوید 198 کشور اشتراک کننده در این کنفرانس مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی خواهند کرد. در حالی که وزیر خارجه جدید اسرائیل از پیشرفت مشخص در تلاش‌ها برای خاتمه جنگ با حزب الله لبنان خبر می‌دهد، سخنگوی این حزب که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان هراس افغان شناخته می‌شود می‌گوید هنوز پیشنهاد رسمی درباره آتش‌بس دریافت نکردند و آماده هستند در صورت نیاز به جنگ طولانی ادامه دهند. در نتیجه حمله روسیه شب گذشته در اوکراین یک مادر و 3 فرزند وی کشته شدند و اعتراض کنندگان مخالف حکومت در آبخازیا منطقه جدایی طلب گرجستان هر 3 پل ورودی به پایتخت سخومی را مسدود کردند. اعتراض کنندگان از حکومت مورد حمایت مسکو می خواهند که چندین نفر از فعالان مخالف را رها کند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا حال با من و همکارانم سپاس. در ادامه بحث 25 دقیقه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. هفته گذشته شاهد بازدید یک هیئت هندی از افغانستان تحت حاکمیت طالبان بودیم که در آن جی پی سینگ نماینده ویژه وزارت خارجه هند برای افغانستان در سفر به کابل با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان دیدار کرد. وزارت دفاع طالبان گفته که دو طرف تمایل مشترکشان را برای گسترش روابط دو جانبه ابراز کردند. پس از آن که طالبان در ماه آگوست 2021 کابل را تصرف کردند، هند سفارت خود را تعطیل کرد، اما در بیش از 3 سال گذشته در زمینه‌های بشردوستانه به افغانستان کمک کرده است. حکومت هند زمانی که از طالبان سخن می‌زند از اعتیاد کار می‌گیرد و هنوز به گونه آشکار از رویکردهای طالبان انتقاد نکرده. وزیر خارجه هند سال گذشته گفته بود که این کشور تصمیم نگرفته که سفیرش را به افغانستان بفرستد، اما گفته بود که سفارتش را در افغانستان حفظ خواهد کرد. طالبان همواره به خاطر داشتن روابط نزدیک با پاکستان متهم هستند. پاکستان رقیب سرسخت هند است که رقابتی دو کشور به چندین دهه می رسد. سوال اینجاست که هند در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در پی چیست و طالبان با در نظر داشت روابط نزدیک با اسلام آباد از هند چی می خواهند؟ و این موضوع در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی می پردازیم و میمان های هم با خود داریم. نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی در هند امرای ما در این بحث پیوسته. سلام میکنم به شما شیرزای صاحب گرامی، تشکر که در این بحث میمان ما هستین و دعوت ما را پذیرفتین. شما در هند زندگی میکنین. باستاب سفر هیئت هندی به کابل و دیدارش با مقام های ارشد طالبان در رسانه های هندی چگونه بود و چی تبصره کردند؟
خانم نگاه، درود و احترام خدمت خودت و دوستایی که ما را از یه دریچه میشنون. سفر بار اول نبود. در طول 3 سال چندین بار جی پی سینگ به کابل سفر کرده، ملاقاتهایی داشته، دیدارهایی داشته و هند از این که کدام بدیل دیگه در امور افغانستان نبود، مثل دوری اول طالبا که اونجا جبهه مقاومت یا جبهه متحد ملی برابری برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود فعالیت داشت، با اونا روابط داشت و اینجا سفارت کار میکرد. از این که بالایی دوره چنین بدیل نبود، یک روابط تکتیکی را به خاطر ارائه کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان و حراست از او بر پروژه‌های بزرگی که در طول دوران جمهوریت بر افغانستان جور کرده بود، احداث کرده بود، حتی پروژه نیمکارش اونجمان، به او خاطر یک روابط تکتیکی را و یکی از سیاست افغانستان به دور نباشه، یک روابط تکتیکی گرفت. در کابل یک هیئت تکنیکی اینا هم حضور دارن و این هیئت تکنیکیشان فقط همون کمک‌های بشر دوستانه را که برای مردم افغانستان روان میشه و او هم از طریق WFP برای مردم افغانستان توزیع میشه، نه از طریق طالبا، اونمور حراست میکنه. اما همزمان حکومت هند علاقمند روابط خوب است با افغانستان، چون یک روابط بسیار طویل تاریخی و فرهنگی با هندوستان با افغانستان داره و اونجا کارایی کرده و هندوستان در طول تاریخ ثابت ساخت که بر افغانستان کادر روان کرد و تحصیل کرده ها و زمینه تحصیلات عالی را برای مردم افغانستان مساعد ساخت، در حالی که پاکستان همواره برای مهاجری و توریست تربیت کرد. بنان دوستی هندوستان یا روابط با هندوستان به نفع مردم افغانستان است، اما همواره لجاجت طالبان باعث شده که چنین دوری باشه و نگرانی هندم از روابط طالبان با جیش محمد و لشکر طیبه و در عین زمان مردم هند و سیاسیون هند و دستگاه استخباراتی هندی را هم فراموش نمی کنه که جنرال امید گل گاهی گفته بود که حقانی ها نسبت به ما خوب پاکستانی هستند و روابط اینا را با طالبان را با پاکستان هم می فهمند که اینا روابط قائم دارن و اگر حال تمثیلی از دشمنی با پاکستان میکنه ای هم یک طرفند است، ای را هم می فهمند. بنان نمی خواهد که هند از این موضوعات دور باشه، تلاش میکنه، اما پیش شرط های به خاطر تامین روابط دیپلماتیک مانده و پیش شرط هم واره با لجاجت پذیرفته نشده.
تشکر شیرزای صاحب، لطفاً امرای ما بمانین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را میشنوین و در این بس ما سر از این صحبت میکنیم که این در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در پی چیست. یک هیئت هندی به تازگی در افغانستان بود و با مقام های بلند پایه طالبان هم دیدار کرد. محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و همچنان استاد در یکی از پانتون های برلین امرای ما پیوستن. در این بحث تشکر میکنم از شما استاد گرامی که بر ما وقت دادین و در این بحث مهمان ما هستین. قطمر صاحب، امی سوال عمدر از شما میخواییم بپرسم، این در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در پی چیز چی میخواییم؟
تشکر، سلام برای شما، سلام برای جناب شیرزای صاحب و تمام شنوندگان عزیز. هند یقینا که یکی از کشورهای مهم در منطقه است و هند تلاش میکنه تا در تمام مسائل منطقوی داخل باشه. تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله که با افغانستان یکیش مسئله تجارت است. یعنی هند در دوره جمهوریت سالانه بیش از 2 میلیارد دلار تجارت با افغانستان داشت، زمانی که پاکستانیا همی بنادر خود بروی مال تجارت هندو افغانستان بسته کردن و تا ای که هندوستان به کمک ایران تانست که بندر چابهار به اصطلاح استفاده بکنه و از طریق بندر چابهار اموال تجارتی خود روان بکنه. یک مسئله. مسئله دیگر رقابت های منطقوی است که یقینا هم رقابت های منطقوی هند وادار می سازه که تا در منطقه با حریفایش که مثلا پاکستان است، مثلا چین است و شاید هم با یگان کشور دیگه، اینا در تمام مسائل دخیل باشند. از طرف دیگه هم خود حکومت طالبا تقریبا در طول یک سال یا 8-9 ماه گذشته علاقمند به ای هستند که رابط خود وسیع بسازند با کشورهایی که با اینا بتانند که یک تعامل خوب داشته باشند، با اونا وارد مذاکره شوند. و اگر بیاد شما باشه، تقریبا 2 سال پیش اگر حتی بسیار کلان مشتمل بر 50 نفر که امو به اصطلاح آیت سفارت هندوستان در کابل بوده، اینا به کابل آمدن و امیدی تو میرفت که همین مسئله ویزا بین این افغانستان حل شوه و دیگه می روابط ترمیم شوه و این روابط دوباره یاده شوه. ولی با گذشت 2 سال آنچنان که توقع می رفت انکشاف نکرد. اما اخیراً بعضی از مقامات هند وارد کابل شدن، اینا با ملای یعقوب دیدن، وزیر دفاع و همچنین با مقامات دیگه دیدن و احتمال از این میره که با وزیر خارجه دیدن و احتمال از این میره که در قیمت ویزه بین افغانستان و هند اینا تسهیلات را فراهم بکنن.
بسیار زیاد تشکر اتمر صاحب امرای ما بمانین. شیرزای صاحب هم یکی از میمانای بحث ما هستن. شیرزای صاحب، اگر روابط اسلام آباد و طالبان را در گذشته در نظر بگیریم، روابط بسیار نزدیک بوده، رهبری طالبان زمان در آنجا بوده باش میکرد، آیا به نظر شما این میتونه که سر طالبان اعتماد کنه و با حکومت طالبان نزدیکی و تعامل برقرار کنه؟
ببینید، من پیشتر تذکر دادم که هندوستان و سیاسیون هند و دستگاه استخبارات از اینا حرف جنرال امید گل فراموش نمی کنند که جنرال امید گل گفت که مقنی ها نسبت به ما بهتر پاکستانی هستند و اینا در پاکستان تربیت شدن با پول پاکستان، با هوای پاکستان، حق نمک داره پاکستان با اینا و روابط طالبا با جیش محمد و لشکر طیبه و گروه دیگه حراس افغانی مثل القاعده و داعش که القاعده و داعش چندین بار تهدید کرده هند، اینی موضوعات هندستان هیچ گونه نمیتونه فراموش کنه و نمیتونه نادیده بگیره و هندستانی ها اینم به خوبی میفهمه که یک تمثیل دشمنی را که هند و ببخشید طالبان و پاکستان یک تمثیل دشمنی میکنه، این تمثیل هم یک ترفند است تا هند فریب بده که اینا روابطشون جور شوه و بتونه اعضای لشکر طیبه و جیش محمد به هند را پیدا کنن، چون در 3 سال این روابطی که طالب با داره و جایش محمد لشکر طیبه در داخل افغانستان هستن.
شما که تمثیل میگین و او را یک ترفند میگین، وزارت دفاع پاکستان روز گذشته یک اتهام بزرگ وارد کرد و گفت که امی انفجار یا رویداد امنیتی که در کویته ده ها کشته به جای ماند و رخ داد، ای را گفت که یعنی گروه های نیابتی و اشاره کرد به اند و گفت از خاک افغانستان استفاده میکنن علیه پاکستان. این هم یک تمثیل است یا اینا اتهام مستقیم وارد کردن؟
ببین، به اجازه بتین معرف پیشتر من تکمیل کنم. در 3 سال گذشته اعضای جیش محمد و لشکر طیبه پاسپورت و تذکره افغانستان براحتی از طریق طالبا به دست آوردن. اینا اگر ویزا را میگن شروع کنیم، چون من با رسانه هند با سیاسیون هند در ارتباط هستم، این مسائل بسیار به خوبی تعقیب میکنم، اینا حراز دارن اگر ویزا را شروع کنیم که مریضا و مسافرین بیان، در بین مریضا و مسافرین اینی مردم ما نبیان و اینجا واسه فعالیت های دهشت افغانی نداشته باشن. در مورد سوال شما در مورد پاکستان، شما ببینید دستگاه استخبارات پاکستان به خاطر مطالب خود و اون برنامه‌اش هر اتهامی را می‌بندن. اونا هر آن چیزی که بخواین میگن بی‌مسئولیتانه. صحبت‌های وزیر دفاع پاکستان ما شنیدم، اینا همواره اون فعالیت‌های جنبش آزادی بخش بلوچ‌ها که خودشان از سالا در اونجا مبارزه دارن به خاطر آزادی خود، اون فعالیت‌ها را کتمان می‌کنن و اون را می‌اندازن به دست به دوش هندوستان و افغانستان، میگه از افغانستان هم، در حالی که همش برنامه‌ای خود داخل پاکستان است و آیسای و سیاسیون پاکستان به خوبی میفهمه که او عملات کی کرده. هم ایتا میبندن مثل که به تمام دنیا خب پیش پاکستان این یک طرفند است، اینه به خوبی میتونن استفاده کنن و دروغ گفتن و ایتام بستن برای سیاسیون پاکستان کار نوام نیست، کار امروز هم نیست که ایتام در طول تاریخ بالای هندوستانی ایتامات بسته کردن.
تشکر شیرزای صاحب. و اتمر صاحب، ما میخوایم دوباره از شما بپرسم، میره وضعیت امنیتی پاکستان خوب نیست؟ در حمله اخیر در کویته وزارت دفاع پاکستان انده به خاطر استفاده از خاک افغانستان علیه کشورش متهم کرد. این چقدر سر روابط این دو طالبا میتونه که تأثیر گذار باشه؟
باور میست که ای بسیار این روابط محافظه کارانه خواهد بود، یعنی اونطوری که یا طالبا فکر میکنه یا هند فکر میکنه، هر کدام از اینا زیرکی و زرنگی خود و کار خواهد برد. این روابط بسیار به اون شکل که در مطبوعات ظاهر میشه یا در مطبوعات ارائه میشه به اون ترتیب دوستانه نیست. یقینا این دو کشور پاکستان و هند از زمان ایجادشان تا کنون اینا در رقابت هستن، در تقابل با هم هستن و این بازی های استخباراتی بسیار پیچیده یکی در مقابل دیگر دارن. این از حالی نیست، از 76 سال گذشته این رقابت ادامه داره. ما اول خو هیرا میتونم برتون بگم که پاکستان یا در قسمت استخبارات بسیار دستشان بالاست، روابط بسیار نزدیک با تمام گروه‌های اسلامگرا و دهشت افغان داره. تمام این گروه‌هایی که اینا امروز منطقه را در آشوب بزرگ برده، این ساخته و پرداخته استخبارات پاکستان است. ما نباید فریب زیر بخوریم. ببینیم تاریخ خود پاکستانی را نشان میده که هیچگاه سیاست پاکستان سیاست صادقانه نبوده. تمامش عوام فریبانه و جهت فریب و انحراف ذهنیت‌های مردم اینا سیاست ها را به کار بردن. اما ای که رقابت استخباراتی هست، یقینا یک رقابت استخباراتی بین هند و پاکستان است و در این قسمت افغانستان هم آستاستا داره که ای را شامل می سازن. ضرور است که امو سیاست مدارای طالب یا حاکمای فیلی در افغانستان اینا ای طرفان در درک بکنن. گرچه ما و گپ شیرزای صاحب معتقد هستم، عین باور ما هم دارم که هیچ امکان نداره، یعنی دور از احتمال امکان ما میدانم که مناسبات استخبارات پاکستان با طالبا در او حد باشه که امروز در مطبوعاتی را تبلیغ میکنن. متخصصین استخباراتی پاکستان هم اکنون اینا برای طالبا در نظام طالبا کار میکنن و این یک چیز است که قابل انکار نیست. به این ترتیب اما رقابت هند و پاکستان در افغانستان میتونه که یک خطر بسیار جدی را برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان ایجاد بکنه. اگر امی حاکمان فعلی در این قسمت اینا جدی فکر نکنند و به اصطلاح واقعیت ها را نبینند، دیگه بر صورتش ما این را دور میدانم که فعلا ما بار ملامتی را یا سر طالبا پرتیم یا سر استخبارات هند پرتیم. این بشار دور از امکان است که آقای خواجه آصفی یفا گفت که افغان ها هم در انفجار کویته دست داشتن و تسهیل کردن.
بله.
اونا میخواین به نحوه افغانا را شامل امی رقابت بسازن.
تشکر اتمر صاحب. و شیرزای صاحب، برای طالبا داشتن روابط نزدیک با هند به نفعشون است یا با پاکستان و چرا؟
ببینید، نسبت به طالبا پاکستان تلاش میکنه که روابط طالبا با هندوستان بهتر شد. بیشتر شما گفتین که همواره ما از طرف هم در یک برنامه استخباراتی صحبت میکنیم. اینمی که یک حادثه در پاکستان میشه و این ربط میتن به طالبا و به هندوستان، به این رقم میشه که برای طالبا یک زمینه رو مساعد میکنه که طالبا بر ایندیا بگه که اینه در اونجا اگه هم بگپ میشه ما را با شما یک جا ساختا، اینجا یک اعتماد هند بالای طالبا شوه. خب آل طالبا پاکستان طالبا رو تربیت کرده، اونجا تماما برنامه از طرفی که مثل که اتمر صاحبم گفت زری افسرهای ایسای و پاکستانی ها در کابل به پیش میره، اونا دیگه طالبا رو آرام نمیمونن که طالبا همونجا باشن. اونا در کشمیر برنامه دارن، اینا تلاش میکنن که روابط طالبا با هند بهبود پیدا کنه، خوبتر شه تا بتونن اونم برنامه بعدی خود در مورد کشمیر تطبیق کنن. بنان نسبت به طالبا برای پاکستان بسیار اهمیت داره که روابط طالبا با هند نزدیک شوه، یک اعتماد سازی شوه. اعتماد سازی چه شکل؟ اینمی غیر مستقیم یک زمینه اعتماد سازی میشه که انفجار در پاکستان میشه میگه طالبا و همکاری هند کرد، اینجا کوشش میشه که اینا نزدیک شود. هرگاه اینا نزدیک نشه، این رابطه تامین نشه، برنامه بعدی آیسای به چه شکل پیش بره؟ مثل که حتما صاحب گفت دستگاه استخباراتی پاکستان بسیار هوشیارانه کار میکنه، بسیار پرتلاش کار میکنه. اونا جیش محمد لشکر طیبه برای چی اونجا مونده؟ یک دشمنی بسیار محکم با هند داره، میخواد که اینجا به یک هر شکلی که باشه اونجا هم پاسپورت ها به نام افغانستان برای اعضای لشکر طیبه و جیش محمد توزیع شده. اینا همشون حاضر هستن که همین ویزاش رو شب این مردم اکثریتش من اینجا این سیاسیون هند استخبارات هندی رو به خوبی میفهمم، اما نگرانی هم داره، روابط تاریخی با افغانستان هم داره. اینی تلاش ها برای نسبت به طالبا برای پاکستانی ها بسیار مهم است و این که طالبا اختیار خود ندارن و در اونجا شما ببینید وقتی که هیئت هندی میره با یک قشر که اونا با دوحه نزدیک هستن که درونی ها بغلبن، اونا با درونی ها که ملای یعقوب و اینا با اینا ملاقات میکنه، با حقانی ها که از غلزایاس روابط زیاد دارن با پاکستان با اینا اعتماد نمیکنن، با اینا ملاقات نمیکنن. اونجا هم اگر روابط تکتیکی را دارن با اون مردمایی که با امریکایی‌ها نزدیک است، چون هند باز با امریکایی‌ها یک روابط داره، باز پیش از سفر یک هیئت امریکایی به اینجا آمده بود، بارها تون وست آمده و اطلاعات استخباراتی بینشان تقسیم میشه و تقسیم میشه و میرسونن برای یکی دیگه خود، اما اونجا اعتمادتر نسبت به حقانی ها با درونی ها هستند، مردم های ملا برادر اینا هستند، ملا یعقوب که با ملا یعقوب ملاقات میکنه در حال یک وزیر دفاع است، همو با وزیر خارجه یا بر وزیر خارجه بعدن ملاقات میکنه، یا با حقانی های ملاقات نمیکنه که حقانی ها با پاکستان روابط داره. اینا وقتی که در پاکستان اونجا سران طالب خانه ها داشته باشن، فامیل هایشان نوز باشه، بزنس ها دارن و تذکره و پاسپورت هایی که تا مطبوعات اینا تعقیب میکنن، که تا یکی از اعضای کابینه پاکستان گفت که چند قبل گفت 3 نفر اعضای کابینه طالبان پاسپورتایشون رو ما اینجا تمدید کردیم. این مسائل از دید استخبارات هندوستان پد پنهان نیست، اینا بسیار فعالانه اینا به زیر بررسی دارن. بنان به او خاطر است که اینا به احتیاط میکنن، نه دیپلمات طالبان تا بالا پذیرفتن، چند قبل 1.5 سال قبل کسی به نام دیپلمات خود معرفی کرد نه پذیرفت. همین حال یک معسل شما در خبرایتون گفتین یک معسل وظیفه داده بودن آمده اینجا در کنسولگری ممبئی که من نماینده طالب هستم، اما او پاسپورت دیپلمات نداره، یک پاسپورت عادی داره، معسل بوده، حال وزارت خارجه سر از تحقیق میکنه که چی گونه روابط داره. حتی کسایی که در بین معسلین و مهاجرین اینجا زندگی میکنن، چون من اینجا هستم حضور دارم این موضوعات تحقیق میکنم، دستگاه خاصی سر از تحقیق میکنه چی تعداد از مهاجرین و معسلین با طالب ها رابطه داره که برشان خطر است کاملا.
بله.
یه هم کم از او مردمایی که در افغانستان شدن جیش محمد و طالبای افغانستان است، این تحقیق میکنن، این میبینن که یادم به چی شکل روابط داره، ممکن او آدم بکشن. در حال که وزیر خارجه هند بارها گفته ما همگام با جامعه جهانی حرکت میکنیم تا زمانی که در افغانستان حکومت فراگیر مردمی و حقوق زن مراعات نشه ما دیپلمات طالب نمیپذیریم. بنان هندستان روابط خود با دنیا هم متوجه است و حراس طالبا را هم داره و میدانم نمیخواد خالی بمونه، به خاطر با کمک های بشردوستانه حضور خود حفظ کردن.
شما از کمک های بشر دوستانه یاد کردین. اتمر صاحب، کمک های بشر دوستانه در بیش از 3 سال گذشته چقدر برای افغان ها مهم بوده و ادامه آن چقدر مهم است بر افغانستان؟
خب ببینید، در زمان جمهوریت هند مساعدت های بسیار زیاد با طرف افغانی داشتن و به تعقیب از اون زمان که حکومت جمهوریت از بین رفت، هند حاضر شد که به رقم بسیار زیاد گندم به افغانستان کمک بکنه که در اون وقت هم پاکستان مانعی شد و اجازه نداد که از بندرهای پاکستان وارد افغانستان شود. با او خاطر یک مدت وقت را گرفت که تا از طریق بندر چابهار و بعدش هم پاکستانی حاضر شدن که گندم اینا اجازه بدن که بین. یعنی همیشه هندوستان رابط نیک با افغانستان داشته.
و به نظر شما این در کدام بخش ها میتونه که افغانستان تحت حاکمیت طالبان و یا خود افغان ها را همکاری کنه؟
خب نظر به سابقه این در بازسازی افغانستان هم در زمان دوری جمهوریت بسیار فعال بود و سهم گرفته و هم حالی میتونه که اینا پروژه هایی را که توقف کرده بودن، اگر واقعا هند حاضر به این باشه که حکومت کمک بکنند، در این مورد میتونه که در بخش بازسازی پروژه ها، زیربناهای افغانستان و همچنین انرژی افغانستان در قسمت بند و انهار اینا کمک و مساعدت خود ادامه بتن. البته هند از نظر تخنیکی هم امروز در موقعیت است که سرش حساب میشه و در منطقه خو برصورت در جهان یکی از کشورهای مهم است که به پیشرفت بسیار سریع دست یافته.
بسیار زیاد تشکر. و شیرزای صاحب، شما چی فکر میکنین که این در کدام بخش ها میتونه افغانستان تحت حاکمیت طالبان را و یا خود افغان ها را همکاری کنه؟
ببینید، در طول تاریخ هندوستان یک دوستی صادقانه داشته. ما پیشتر گفتم که در طول تاریخ تحصیل کرده و انجینیر و دکتر و اینای ما را برای ما تربیه کرد، در حالی که پاکستان برخلافش توریست روان کرد. اقتصاد و تجارت با هندوستان به نفع افغانستان است. هم طالبان نتونستن اینمی دوستی و می تفکیک پیدا کنن، چون من مطمئن هستم که طالبان اختیار خود ندارن یا از حکومت داری نمیفهمن یا برای حکومت داری نامدن در افغانستان، و نه دوستی هندوستان، روابط داشتن روابط پاک و اخلاصمندانه با هندوستان هزارها مرتبه برای ما بهتر است، برای مردم افغانستان بهتر است تا روابط با پاکستان. اما چون طالبان اینمی درایت ندارن، اینمی وظیفه ندارن، یا ای که نمیتونن به خلاف دستگاه استخبارات پاکستان یا قدرت های بزرگ این روابط داشته باشن، بنان اینی چانس بزرگ از مردم افغانستان گرفته شده، در حالی که تجارتی بسیار بزرگ داشتیم. در این زمان یک اندازه همیان هم تجارت روان است. تجارت کسایی که تجارت های قبلی داشتن که شریک های هندی داشتن یا جانب هندیشان مال از اونجا میایه و اینا تسلیم میشن. اما اینمی تجارت هم با حساب در 3 سال یک دردسر شده برای هندوستان، چون در بین این انبار تجارا هم مواد مخدر کشف شد، هم سلاح و مهمات باقی مانده آمریکایی‌ها تا کشمیر و تا شهرای بزرگ هند رسید، حتی توریست ها در بین اینمی در ذریع اینمی موترایی که از طریق بنادر پاکستان وارد هند شده بود وارد هندوستان شد، که دردسر کلان شده برای حکومت هند. من این همه چالش هاییست که همون روابط یا همون تجار تجارت افغانستان با پاکستان هم ضربه زد، حتی کمک های بشر دوستانه که میره اون WFA توزیع میکنه، مشکلات چه مردم افغانستان دیدن.
بسیار زیاد تشکر. میمونای بحث 25 دقیقه رادیو آزادی، نثار احمد شیرزای، آگاه امور سیاسی در هند، و محمد اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی و استاد پنتون در برلین بود. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا ایدم ما را همراهی کردین. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا خطه، کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا خطه،
چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا که